رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهیما انزلنا عليك القرآن لتشقى
شمسنا قرآننا أرواحنا أبداننا طهرنا عرفاننا إلهنا قرآننا في برار شاسع في جبال في بحار واسعة في سماء ساطعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن
مصحف خالد أمة صامدة
مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة شمسنا القرآن طهرنا العرفان ذكرنا الفرقان فخرنا القرآن شمسنا القرآن طهرنا العرفان ذكرنا الفرقان فخرنا القرآن فخرنا القرآن
اشراق
ان که تشنه این حریم روشنم جز در شما کی درید گرزنم با محبت آل طه در امانم
روز محشر
گرچه من همین گدای روسیاهم دل خوشم که مهرتان شود پناهم جز شما من از خدای خود نخواهم عشقتان را از ازل به سینه دارم سرز خاک اهل بیت بر ندارم
دون
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان رحیم، سلام و عرض ادب میکنیم خدمت عزیزان همراه رادیو قرآن و برنامه های اشراق. در ویژه برنامه اشراق به مناسبت شب میلاد آقا و مولامون مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب دین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا، عرض تبریک و شادباش و تهنیت خدمت تک تک عاشقان حق و حقیقت در سرتاسر عالم، مخصوصا ارادتمندان به آقا و مولامون علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی خوش آمدید به اشراق و خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو قرآن در این شب میلاد و عید مبارک.
ای سر و سرورم علی، سایه بر سرم علی، حضرت زلجرم علی حیدر، ای شه لافتا علی، معنی انما علی، حضرت مرتضا علی حیدر، ای لوح و قلم دست تو، دریای کرم دست تو، شمشیر دو دم دست تو حیدر، ای جان پیامبر علی، ای ساقی کوثر علی، ای صاحب محشر علی حیدر، بی سر و سامان تو ام یا علی، دست به دامان تو ام یا علی، بی سر و سامان دست به دامان.
خدا رو شاکرم که توانستم در این شب میلاد در خدمت شما باشم. من برادر کوچک شما محمد نصرآبادی در کنار برادر عزیز و اهل فضل جناب حجت الاسلام لطفی زاده عزیز که نکاتی رو از ایشون استفاده خواهیم کرد و از برکات این شب انشالله بیشتر بهره مند بشیم. آقای لطفی زاده سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و همه شنوندگان سلامت. عزیز و ارجمند رادیو قرآن و پیش برنامه اشراق سلام عرض میکنم.
سلامت باشین آقا، عیدتون مبارک.
بله، بر شما هم مبارک باشه ان شاء الله و بر همه شنوندگان عزیز میلاد با سعادت امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر رو به همه بزرگواران و به خصوص به پدرهای بزرگوار در جامعهمون تبریک عرض میکنم.
ان شاء الله هیچ کس احساس نکرده باشه داغ دلش تازه شده میگه آقا از این،
ان شاء الله هر کسی هم پدر نیست دعا میکنیم که زودتر.
آره، نه از این که بگن که اون هدیه کار درسته رو چند وقت پیش به مادرها دادن، حالا به ما مثلا
هدیه خوب بگیرن. بله
سلامت باشین ان شاء الله. دل همه آدم ها مخصوصا خانواده ها در کنار هم و به هم دیگه گرم باشه انشالله. آقا چی میشه که بعضی از اوقات رو عید میگن یا عید میگن؟ چی میشه که بعضی از اینها، حالا بعضیش قراردادهای ما آدم هاست، مثلا قرارداد میکنیم خوبم هست، اشکالی نداره، برخلاف اینکه این موقعی تصور میشد که هر چیزی که مثلا قراردادهای فقط بین انسان ها هستش اصلا ارزشی نداره، حتما باید یه ریشه وحیانی داشته باشه، اونها رو بی ارزش میگیریم. من به نظرم میرسه شما حالا بفرمایید اگر من اشتباه میکنم که نه باش. اونها هم سر جای خودش ارزشمند هست، بهانه های همراهی و همدلی و مهربانی نسبت به هم دیگه میتونه باشه، مثل ایام سال نو، مخصوصا سال شمسی که به صورت خیلی تناسب داره با نو به نو شدن طبیعت. خب اما یک سری اعیاد هم هستش که درش اتفاقای خاص میفته. چرا به اینا میگیم عید؟ چی میشه که عید میشه اینا؟
بله، اساسا که خب به اون بیان روایت شریف هر روزی در اون گناه نکنیم که عید هست. بله، یعنی مایه خرسندیه. بله، برای این که ما به سمت خدای متعال متوجه شدیم. اما سعد و نحس ایام و روزها، این که ما یک روزی رو روز عید بدانیم، بله، به اون اتفاق متناسب با اون روز هم بستگی داره.
بله،
قطعا وقتی ما داریم راجع به میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکنیم، این اتفاق اتفاق بسیار بسیار ارزشمند و مبارکی است.
یعنی چی مبارکی؟
یعنی برکتش حتما زندگی ما رو متحول میکنه به یه شرط. شرطش اینه که ما فقط در ظاهر این عید رو مایه خرسندی قرار ندیم، هرچند اینم خوبه، خوب، لازمه، اما کافی نیست. اون شرط اینه که من در زندگیم هم این عید رو، این مناسبت بسیار عزیز رو بهانه قرار بدم برای اینکه یه نسبتی بین خودم و اون مولود عزیز که در این مناسبت با اون ولادت روبرو هستیم برقرار کنم.
یعنی اگر خودم رو در معرض این اتفاق ویژه قرار بدم.
بله،
یعنی آقای امکان ویژه رو قرار دادن در یه همچین ایامی، مثل مثلا چنین روزی که میلاد شخصیت خاصی هست، مثلا مسیحیان سال روز میلاد از مسیح رو که شخصیت برای از نظر ما هم شخصیت خاصی هستش عید قرار دادن، حتما همچون روزی عید هست. به تعبیر قرآن یوم الله میشه، ایام الله میشه. خب اگر اینطور هست میفرمایید که آقا یعنی یک اتفاقات معنوی خاص در چنین ایام اوقاتی میتونه اتفاق بیفته. شرط این که بهره مند بشیم این هستش که در معرض اون قرار بگیریم. در معرض اون قرار گرفتن فرمودید این هستش که یک نسبتی با اون شخصیت یا اون اوقات و شرایط و کارهای متناسب با اون برقرار کنیم. تناسب پیدا کردن با شخصیتی مثل امیرالمومنین علیه السلام در روز میلادش چجوریه؟
بله البته روز میلاد بهانه است برای شروع. بله باید بله. در همه ایام سال این نسبت رو بله حفظ طبیعتا. بکنیم بله. و ما در روایت نبوی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، من بله. و علی پدران این امتیم علیهم السلام. خب قبول، پس ما یه شناسنامه ملکوتی هم داریم غیر از این شناسنامه خودمون بله. و باید بهش افتخار کنیم. چقدر هم خوبه که روز میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام روز پدر نام نهادن، خیلی هم متناسب با همین روایتی که من عرض کردم. بله. چجوری این نسبت رو برقرار کنیم؟ خب من باید برم سراغ گفتار و رفتار و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام. هر چی بیشتر اونا رو تونستم تو زندگی شخصی و اجتماعی پیاده کنم، این نسبت رو خوب برقرار کردم. هر چی فاصله گرفتم، یعنی من فقط اسیر ظواهر شدم، به مغز نرسیدم. به عنوان مثال اگه من میخوام ببینم در زندگیم چطور علوی باشم و زندگی علوی داشته باشم، میتونم بگم من با نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام نسبتی ندارم؟ نمیشه. یعنی اگر اون مسیحی نهج البلاغه رو 200 بار خوند، اون شارح بزرگ نهج البلاغه یک خطبه رو 1000 بار خوند و هر بار یه چیز جدید دریافت کرد، من بچه شیعه باید نسبتی با نهج البلاغه برقرار کنم. حداقلش اینه که نهج البلاغه رو خیلی آسان بخونم. حالا از اولش هم نخواستم بخونم که خطبه هاست و بعد نامه ها، برم از آخر از حکمت ها که 480 حکمت شریف کوتاه یکی دو جمله ای شروع بکنم و اونها رو ان شاء الله سر لوحه زندگیم قرار بدم.
خب پس می‌فرمایید که اولین مرحله نسبت پیدا کردن ارتباط اولیه ایجاد کردن، درسته؟ خیلی خوب، من اجازه میگیرم ازتون که باز در مقطع دیگری خدمت شما برسیم، حالا سوالای منم تازه شروع شده.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
ابن عبدالحدید عالم سنی معتزلی میگوید که وقتی یکی از خطبه های امیرالمومنین را نقل میکند در نهج البلاغه که مربوط به توحید است، میگه که جا دارد که ابراهیم خلیل الرحمن افتخار کنه به وجود یک چنین فرزندی. از نسل ابراهیم این همه انبیاء به وجود آمدن. این رو در مورد امیرالمؤمنین فقط میگوید، میگه جا داره که ابراهیم خلیل الرحمن به این فرزند خود بگوید تو سخنانی در توحید بیان کردی در جاهلیت عرب که من در جاهلیت نبط نتوانستم این سخنان رو بیان کنم و نتوانستم ابداع کنم این حقایق رو. گوینده عالم سنی معتزلی است. این یک بخش و یک سرفصل از زندگی امیرالمومنینه که ابعادی ناشناخته دارد، واقعا اقیانوس عمیقی است.
ای شه لافتا با دلم آشنا، ساقی کوثر توی در صف محشر، علی در صف محشر. ای شکیب دل همه عاشقان، نام تو همدم و مونس جانم، مونس جانم.
در محضر حاجی لطفی زاده عزیز هستیم. در بخش اول اشاره ایشون این بود در پاسخ به سوال من که ما چطور میتونیم تناسب پیدا بکنیم با عید و این عید در وجود ما به معنای واقعیش وجهی پیدا بکنه، رخی بنماید. ایشون گفتن که با اون اتفاقی که به واسطه اون میگیم این ساعات و این روزها عید هست باید نسبت پیدا کنیم. پرسیدم که چجوری میتونیم با شخصیتی مثل امیرالمومنین نسبت پیدا کنیم؟ گفتن که آقا حداقل باید یه ارتباط اولیه پیدا بکنید. حداقل باید یه چیزی از این کسی که اسمشو شنیدی و فکر میکنی یا گفتن بهت که شخصیت مهمی هست، شخصیت انسانی بوده و در انسانیت رتبه‌ای بالا رو کسب کرده و میتواند یکی از بهترین راهنماهای تو برای رسیدن به سعادت باشه، باید حداقل یه اطلاعی ازش کسب بکنی. یه چیزایی ما شنیدیم جناب لطفی زاده عزیز که علی ابن ابی طالب چنین بود، چون بعضی اونم انقدر اغراق که دیگه اصلا از وجه انسانی خارج میکنیم شخصیت حضرتشو. خب واقعا علی ابن ابی طالب در همون ارتباط اولیه که میگی چجوری خودشو حتی معرفی کرده؟
بله، اساسا یکی از ویژگی‌های سیره امیرالمومنین علی علیه السلام و روش زندگی اون حضرت اینه که غیر واقعی‌ها رو کنار بگذاریم.
به 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 به.
و جامعه رو هم سعی می‌کردن آموزش بدن که از تملق به شدت دور باشند.
آها.
این دوتاش دو روی یک سکه است.
اگر چیزی واقعی نیست، هی اصرار نکنید که آقا شما چنین چنان هستید.
البته امیرالمومنین علی علیه السلام که در قله ایستاده، در این شکی نیست، اما بعضی خب در طول تاریخ بودن که به دام قلوف می افتادن، به سمت جایی متمایل می شدند که نباید می شدند و القاب غیر واقعی رو می گفتند که از دل اون خدای نکرده شرک در می آمد.
بله،
امیرالمومنین علی علیه السلام مقابل اونها به شدت ایستادگی می فرمود و اتفاقا جامعه رو همونطور که عرض کردم آموزش می دادن که به دام تملق و القاب غیر واقعی نیفتند. ما امروز هم جناب آقای نصرآبادی عزیز، ما تو جامعهمون بالاخره بعضی وقتا با این معضلم روبرو هستیم.
بله.
یعنی
متاسفانه
گاهی اوقات القاب غیرواقعی رو به جای اینکه حتی اونها رو حذف بکنیم به متن تبدیل میکنیم.
آخه خوشمون میاد.
بله، چه بسا
یعنی که از من تعریف بکنه، من علی ابن ابی طالب که شایسته بسیاری از نیکوهایی که ذکر میشود در به قول شما قله و اوجش هست، او به مردم میگه که با من چنان که با جبابره و جباران حاکم صحبت میکنند صحبت نکنید. من اگر به خودم باشه از خطا اشتباه مسئول نیستم مگر که خدا دستگیری کنه از من. خب اون وقت ولی من خوشم میاد، چون اتفاقا به قول شما نسبتی با این اصل زندگی علی ندارم، درسته؟
بله، البته از خود امیرالمومنین علی علیه السلام حتی یه روایتی داریم که حضرت فرمود کسی که مؤمن باشه ازش تعریف میکنن قصه میخوره. یه ذره الان با خودمون فکر کنیم،
تعریف اضافی یا تعریف هر جور؟
نه اصلا کلا، یعنی ذات مؤمن باید اینجوری باشه.
از چه زاویه قصه میخوره؟
که خیلی به خودش مغرور نشه.
آها،
بعدن
آها.
یعنی بله، البته آدم خوشش میاد، این که طبیعت آدم هاست. الان حضرت عالی از من تعریف بکنید که تعریفی هم نیستم،
بالاخره
خوشم میاد دیگه.
واقعا این جزء طبیعت انسان امید میگیره.
اما من باید یه جوری زندگی کنم که خودمو دور کنم،
وابسته این تعریفه نباشم.
احسن، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی عزیز رو، نقش شده ایشون تو جلسات میافتن گوشه کنارا میشستن، خیلی دنبال این نبودن گزارش کار میدن برایشون یه مثلا صلواتی بفرستند و حالا به تعبیر رایج مورد تشویق ایشون قرار بگیرن. اینا مهمه، بالاخره این سیره نورانی است از امیرالمومنین علی علیه السلام، ما باید بهش بیشتر توجه بکنیم.
بله.
حالا این یه بخششه، اگه خدای نکرده بریم سراغ القاب غیر واقعی که دیگه اصلا قابل توجیه نیست، یعنی اگه کسی بخواد به کمال ایمان برسه، بله باید اینطور زندگی کنه که حتی ازش تعریف میکنن هم قصه بخوره، هی دوست داشته باشه خودش ببره کنار، بلکه در پیشگاه الهی و در محضر خدای متعال تعریفی باشه.
یعنی میشه گفت
نیازی نداشته باشه
در تعریف واقعیش،
نیازی نداشته باشه به اینکه حالا در بین مردم مورد تمجید قرار
درسته.
بگیره. اما اگه بریم سراغ القاب غیر واقعی که اساساً کار غلطی است. دیگه اینکه هیچ شکی
هم برای
نیست.
اون کسی که اون القاب غیر واقعی رو بیان میکنه، همون کسی که میپذیره مخالفت نمیکنه.
شما فکر بفرمایید که یا تصور بفرمایید که در جامعه کسی دکتر نیست بگیم دکتر، مهندس نیست بگیم مهندس، آیت الله نیست بگیم آیت الله، خدا حفظ کنه استاد بزرگوار آقای قرائتی رو ایشون میفرمودن که کسی آیت الله نیست بگیم آیت الله،
استاد نیست بگیم استاد.
حالا متاسفانه ما نهضت استاد سازی تو جامعه داریم.
آره.
و این یک معضلی انصافا، ما به هر کسی یه استادی میگیم. حالا حضرت عالی هم یه بزرگواری کردید، البته بنده که استاد نیستم، به هیچ هیچ وجه. ولی میخوام بگم واقعا باید اینو ازش یه خود پرهیز کنیم. استاد به تمام معنا واقعا یه تعریف خیلی بزرگی است. مال آدم‌های بزرگه، مال آدم‌های متخصص و متعهد در یک زمینه است.
آقای لطفی زاده یکی از اساتید، واقعا یکی از دوستانی که کارشناسن توی حوزه‌ای، یه روزی من گفتش که فلانی تو به نظر من میتوانی بخشی از موضوعات در واقع خودت به عنوان استاد مثلا نیازی به کارشناس دیگه نباشه. من گفتم آقا من یه سوال میکنم از شما، اگر که پاسخش مثبت بود که میپذیرم، اگر نه واقعا بی‌تعارف بگید که گرفتار نشم. گفتم استاد به نظرتون و یا کارشناس به تعبیر دیگری به کسی نمیگن که جهات مختلف یک موضوع رو کاملا تسلط داشته باشه؟ گفتن چرا. گفتم به نظرتون من مثلا در این موضوعی که میگید به همه جهاتش مسلطم؟ گفتن که نه. گفتم خب پس اگر اجازه بفرمایید، به قول شما اگر که بی جا به کسی استاد بگیم، هم به خودمون هم به دیگران هم به اون شخص ظلم کردیم.
جناب نصرالدین قبول دارید که الان احتمالاً شنوندگان عزیز ما دوست دارن که یه شاهد قرآنی هم بشنوم؟
بله حتما.
من احساسم اینه.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یه شاهد قرآنی هم خوبه، ما برای این که نباید به دنبال لقب غیر واقعی باشیم خوبه داشته باشیم. و اون شاهد قرآنی آیه 188 سوره مارکه آل عمران هست. خدای متعال میفرماید بعضی اینجوری ان یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن به چیزی ستایش بشن که اساسا نیست، واقعی نیست. و یه تهدید شدیدم پشت سرش آمده، بعد میفرماید فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب، خیال نکنید اینا از عذاب الهی در میرن و فرار میکنن، اینا گرفتار عذاب الهی میشن. ان شاء الله ما به اون سیره امیرالمومنین علی علیه السلام که جلوی تملق، جلوی به کار بردن القاب غیر واقعی می ایستادن، در زندگی امروزی هم تمسک بکنیم و همین طور باشیم و از دادن لقب‌های غیر واقعی و استادسازی‌های بیجا در جامعه هم ان شاء الله پرهیز بکنیم.
ان شاء الله.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
صحبت ما با جناب آقای لطفی زاده در این راستاست که اگر میخواهیم عید در جان ما رخ بده و در واقع تبلور پیدا بکنه، بایستی که نسبتی با اون سبب عید شدن این ایام روزگار داشته باشیم. اون نسبت چطور ایجاد می شود؟ اینی که مثلا اگر میلاد علی ابن ابی طالب شخصیت انسان برتر و کامل و انسانساز و راهنمای انسانیت رو باش روبرو هستیم، سعی کنیم نسبتی باش پیدا کنیم. این نسبت چطور حاصل می شود؟ سیره و روش و اصول زندگی او رو در زندگی خودمون سعی کنیم پیاده کنیم. این معنیش این نیستش که شکل زندگیمون شبیه ظاهر شکل زندگی در واقع 1300-400 سال پیش علی ابن ابی طالب بشه، مثل او لباس بپوشیم، مثل او مثلا به زبان عربی حتما حرف بزنیم، لغاتی رو که او استفاده میکرده استفاده کنیم، یا مثلا فرض کنیم مرکبی رو، خانه‌ای رو، شرایطی رو که اون به ظاهر داشته. بلکه آقای لطفی‌زاده اشاره کردن که باید سیره به معنای اصول و روش‌های زندگی او رو در زندگیمون به کار ببندیم. یکیش عدم استقبال از تملق و چاپلوسی بیجا بود و در واقع اندازه خودمون رو دونستن، به همون اندازه هم در واقع تلاش کردن و انتظار داشتن. دیگه از این سیره چی رو برای ما هدیه میدید؟
خواهش میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که سوگند به خداوند متعال، من شما رو به کاری دعوت نمی کنم مگر اینکه خودم پیشگام باشم، و از کاری نهی نمی کنم مگر اینکه خودم قبل شما اون رو ترک کرده باشم.
یعنی اون قبلیه که یه بون ان یحمدو، حالا این میتونه اشاره به این آیه باشه که لما تقولون ما لا تفعلون.
احسنت. آیه 44 سوره مبارکه بقره همین فراز شریفی بود که شما فرمودید که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب.
بله.
و بعد در سوره مبارکه صف هم داریم لما تقولون ما لا تفعلون. اولی که عرض کردم آیه 44 سوره مبارکه بقره، یعنی این که آیا مردم رو به نیکی دعوت میکنید در حالی که خودتون رو فراموش میکنید؟
جان خودتون رو فراموش میکنید؟
خب حالا الان البته یه شبهه‌ای هم ممکنه تو ذهن بعضی از بزرگواران ایجاد بشه که پس ما هر کاری می‌خوایم به بقیه بگیم یا اگر وارد حیطه واجب الهی امر معروف نهی از منکر شدیم حتما باید خودمون اون کارو انجام داده باشیم و یا حتما باید اون رو ترک کرده باشیم یا مثل اون روایت که البته در سندش و در محتواش هم حتی حرف و تأمل هست که رطب خورده من رطب کی کنند آیا واقعا اینجوریه یعنی اگر خودمون یه کاری رو کردیم دیگه باید کاری به جامعه نداشته باشیم اینجا باید اینو دقت بکنیم که بله روایات دیگری هم حتی از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم که هر کسی خودش رو خاص امام دیگران قرار بده اول باید به تعلیم خودش بپردازه بله. اینا قبول اما ما یه وظیفه داریم کار خوب انجام بدیم یه وظیفه هم داریم بقیه رو به کار خوب امر بکنیم این دوتا با همه حالا اگه من اولی رو خدایی نکرده انجام ندادم وظیفه دوم ساقط نمیشه
اون اثر تربیتی
همین رو خواستم عرض کنم بله اون اثر تربیتی کاره که امیرالمومنین علیه السلام فرمود بله اگر خودم هم انجام دادم اون وقت اثرگذاریش در دیگران حتما بیشتر خواهد
کمان که اون آیه قرآن که لما تقولون ما رو تفعلون هم نمیگه که حرف خوب نزنید دعوت خوب نکنید میگه خب خودتون هم عامل باشید
اون آیه میفرماید که چرا خودت انجام ندی ولی نه اینکه نگو یا اون کارو انجام نده بله
بسیار خوب بریم تا دقایق دیگه دوباره در خدمت آیه لطفی زاده باشیم
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
بسم الله الرحمن الرحیم ما وقتی در تاریخ اسلام سراغ سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد و عمار یاسر و امثال اونون میریم و میخواییم ببینیم چه چیز اونها رو وادار کرد که دور علی بگیرند و اکثریت رو رها کنند میبینیم اونها مردمی بودن اصولی و اصول شناس هم دیندار هم دین شناس میگفتم ما نباید درک و فکر خیش رو به دست دیگران بسپاریم و وقتی اونها اشتباه کردن ما نیز اشتباه کنیم و در حقیقت روح آنان روحی بود که اصول و عقاید بر آن حکومت میکرد نه اشخاص و شخصیتها در حقیقت شیعه مولود یک بینش مخصوص و اهمیت دادن به اصول اسلامی است نه به افراد و اشخاص قهرن شیعیان اولیه مردمی منتقد و بت‌شکنبار اومدن پس در حقیقت شیعه شخص محور نیست حق محور است آنچه که خدمتون قرائت کردم بخش ها و گزیده هایی از کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی علیه السلام صفحات 118, 120 و 121 هستش. کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی علیه السلام مجموعی از 4 سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری است که در سال 1346 مطابق با ماه رمضان در حسینی ارشاد ایراد شده. مشتمل بر 1 مقدمه و 2 بخش. در مقدمه کلیاتی درباره جذب و دفع به طور عموم و جاذبه و دافعه انسان‌ها به طور خصوصی بحث شده. در بخش جاذبه ضمن اشاره به نقش محبت مثبت عشق و محبت در سازندگی فرد و اجتماع و بیان نمونه‌هایی از تأثیر این عامل سازنده جاذبه در تاریخ اسلام یعنی جاذبه علی علیه السلام که همواره دلها را به سوی خود کشیده و می‌کشد و فلسفه و فایده و اثر آن مورد بحث قرار گرفته در بخش دافعه در مورد دافعه نیرومند اون حضرت که چگونه عناصری رو به سختی طرد می کردند و دور می انداختند توضیح و تشریح شده. تو این بخش ریشه پیدایش خوارج، عقاید انحرافی آنها و نیز چگونگی انقراض این فرقه بیان شده. در پایان کتاب ثابت شده که علی علیه السلام شخصیتی دو نیرویی بوده و هر کس که بخواهد در مکتب او پرورش پیدا کنه و مطابق الگوی اسلام علوی تربیت بشه باید دو نیرویی باشه یعنی هم جاذبه داشته باشد و هم دافعه این کتاب از نظر نوع موضوع و قوت تحلیل از شاهکارهای متفکر بزرگ شهید مرتضی مطهری محسوب میشه و تا کنون از استقبال کم نظیری برخوردار بوده که تعداد چاپ 130 بار با تعداد نسخه 10,000 بهترین گواه این واقعیت هستش. چاپ اول این کتاب در سال 1349 قبل از انقلاب صورت گرفت.
حالیون بشرون کیف بشر ربو